با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
It's beautiful.
خم پیاریان.
È bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی، گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
معمولا شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گل! گل!
دو آتیشه.
به نام خداوند رحمان. سلام به همه شما مردم عزیز، دوست داشتنی ایران، علاقمندان ورزش و همراهان خوب برنامه دو آتیشه رادیو جوان. ارادتمند شما امیر حسین بابازاده هستم. امروز هم 26 دقیقه فرصت داریم که با هم دیگه باشیم. مهمتر از همه نکاتی که بخوایم به استحضار شما برسونیم، نکته ها و موضوعاتی هستش که در پس ذهن شما وجود داره به عنوان بهترین کارشناس های رشته های مختلف ورزشی، که انصافا کیف میکنیم، حال میکنیم وقتی پیام های شما رو میبینیم و دانش بالای ورزشیتون رو ارسال میکنید که کلی ما ازتون یاد میگیریم. 3-4-0-8-0-8-1 برای همین موضوع خدمتتون ارسال بفرمایید پیام‌های قشنگتون رو و اسم شریفتون از کدوم شهر هم حتما فراموشتون نشه. بریم با هم دیگه استارت برنامه امروزمون رو بزنیم، بریم که کتن کیه تو ورزش ایران. 938-2848 دوستان گفتن آقا والیبال بازی کردن مهمی، صابر کاظمی بر میگرده به زندگی عادیش یا نه؟ بذارید از امیرضا بپرسم ببینم. امیرضا سلام.
سلام به شما آقای بابازاده،
حالت چطوره؟
حالت خوب باشه، متشکرم.
وضعیت مرسی. صابر کاظمی رو من امروز شنیدم، آقای تقوی رئیس محترم فدراسیون والیبال گفته ما مدارکش رو فرستادیم برای پروفسور سمیعی که ایشون نظر بده.
بله همینطوره، دیشب رسید به ایران با یه تدابیر ویژه و حالا یه کابین ویژه‌ای که تجهیزات پزشکیش کامل بود، رفتن در یکی از مجلل‌ترین و مجهزترین بیمارستان‌های تهران بستری شد صابر کاظمی. همینطوره، سوال ما هم همینه، الان والیبال بازی کردن صابر کاظمی در اولویت آره. نیست، اینکه برگرده به زندگی خیلی نکته مهمتری، امیدواریم اتفاقات خوب بیفته. کما اینکه همچنان من داشتم اخبار رو می‌خوندم و مصاحبه دکترهایی که بالا سرشان رو می‌دیدم، می‌گفتن نیاز به معجزه است که برگرده. واقعا هم نیاز
ولی از دستان قدرتمند خداوند بزرگ،
امیدواریم اون معجزه اتفاق بیفته و صابر کاظمی برگرده.
ان شاء الله. همچنین برای آقای دکتر سعادتمند مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال هم آرزوی سلامتی میکنیم، ایشون هم الان شرایطشون یه مقداری نامساعد شده. اما امروز اون جلسه مهمه برگزار شد، وزارت ورزش معمولا یه جلسات اینو میذاره بابت نظارت بر فدراسیون ها، امروز به فوتبالی ها بود. آقای قلنویی و دوستانمون در فدراسیون رفتن با آقای دکتر دنیامالی دیداری داشتند و خلاصه جلسه خیلی خوبی بود. ایلیا سلام، روز بخیر، چه خبر بود این جلسه، داستان چی بود؟
سلام خدمت شما آقای بابازاده، امیرزای عزیز و شنوندگان خوب رادیو جوان. خب وزارت ورزش همونطور که گفتید نشست‌های تخصصی رو با حضور فدراسیون‌های مختلف برگزار می‌کنه. سومین نشست مخصوص فدراسیون فوتبال بود. ها نشست قبلی با حضور سرمربیان تیم‌های ملی فوتسال بانوان و آقایان ایران برگزار شده بود. این نشست در مورد تیم ملی فوتبال بود. اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال آقای تاج، آقای امیر قلعه‌نویی، آقای سعید الهویی در این نشست حضور داشتن و خب قول حمایت داده شد از سوی وزارت ورزش و جوانان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی. و بعدش هم صحبت‌های جالبی که آقای قلعه‌نویی مطرح کردن، گفتن که ما قرار برای اولین بار در فوتبال ایران یک کارگروهی تشکیل بدیم که فنی باشه با حضور اساتید دانشگاه و حالا یک سری از افراد نخبه که آیا اینکه اینها میخوان چیکار کنن خودش جای سواله و باید ببینیم که آیا این واقعا عملی میشه یا نه. روی این موضوع حضور خبرگان فوتبال در پک هم تأکید کردن، خبری که هفته پیش اومد خبر جالبی بود، گفتن که ما شنبه ها ساعت 3 تا 4 پذیرای حضور خبرگان فوتبال، کسایی که مدرک مربیگری در تیم ملی دارن و اینا هستیم. حالا باید دید اگر کادر فنی تیم ملی خیلی اطمینان داره به کارش و مسیری که در پیش گرفته برای جام جهانی رو اونقدر مطمئن میدونه، خب نیازی حالا نیست به این که هر 16 سرمربی لیگ مثلا بیان توی پک با کادر فنی تیم ملی مشورت کنن. و یه نکته دیگه هم اینجاست که آیا این برای اینه که ما افرادی که منتقد تیم ملی هستن و در فوتبال ایران حالا صاحب نظرن، پیشکسوت هم مربیان در لیگ برتر هستن، رو بیاریم و اونا رو تطمیع کنیم، باهاشون صحبت کنیم که رویکرد حمایتی داشته باشن، دیگه نقد نکنن، یا نه واقعا می‌خوایم به صحبت‌هاشون گوش بدیم؟ البته آقای قلنویی میگن که ما از نقد استقبال می‌کنیم، ولی به هر حال هر چیزی هم که در رسانه گفته میشه، هر چیزی هم که ما میگیم به خاطر اینه که دلمون میخواد تیم ملی ایران موفق بشه. به هر حال بازی‌های مهمی رو پیش رو داریم، همین ماه آبان قراره در تورنمنت العین شرکت کنیم که به نسبت سایر بازی‌های تدارکاتیمون واقعا تورنمنت بهتریه. دیروز هم یه خبری منتشر شد که احتمالاً برای بازی ملی ماه فروردین در کنار یک حریف اروپایی ما بریم سراغ تیم ملی الجزایر که به جام جهانی صعود کرده و الجزایر در دسترسه. ما هم قبل جام جهانی 2018 با کارلوس کیروش باشون بازی کردیم،
همون یه ریاض معرض کافیه برام.
بله بازیکنای خوب زیادی داره اتفاقا داره. حالا الکسیس گندوز دروازه‌بان پرسپولیس هم هست، پسر زیدان هم تازه رفته تو الجزایر. ولی خب ما جام جهانی 2022 هم قبلش با الجزایر بازی کردیم، البته اون تیم کامل الجزایر نبود که بله. باختیم و اون بازی هم شد آخرین بازی دراگان اسکوچیش به عنوان سرمربی تیم ملی.
دقیقاً امیر رضا، تیم بسکتبال سه نفری دخترامون با یه امتیاز اختلاف طلا را دست داد متاسفانه، ولی 7 برد برای این بچه ها خیلی اتفاق قشنگی بود انصافا، خدا وکیلی خیلی خوب کار کردن.
برای شروع خوبه واقعا، با توجه به سابقه ای که بسکتبال سه نفره داره واقعا میشه گفت عملکردشون خوب بود. ولی خب من باز هم میگم آقا ما باید ببینیم از این رقابت ها چه میخوایم. نگاهمون عموما در ورزش زنان نگاه حمایتیه و این نگاه تازه داره جواب میده.
بله
این بچه ها رها نشن، اینها نشون دادن که اینجا یک استعدادی دارن و موقعی که از این مسابقات میان نباید رها بشن. اینکه رها نشن، تمرینات مداوم داشته باشن، تیم شکل بگیره، برن مسابقات برونمرزی، خیلی میتونه اتفاقات جالبی رو رقم بزنه. به طور مثال الان من بخوام مثال نقض این ماجرا رو بزنم، میشه تیم ملی وزنه‌برداری دخترانمون. تیم ملی وزنه‌برداری دخترانو تشکیل دادیم این دوره، گفتیم به دلیل اینکه به حد نصاب‌های فدراسیون وزنه‌برداری نرسیدن نمیرن مسابقات جهانی و رهاشون کردیم. به نوعی گفتیم برای کشورهای اسلامی تمرین میکنیم. نمیخوام بگم کشورهای اسلامی رقابت‌های معتبری نیست، ولی خب برای آپدیت شدن نیاز به حضور در رقابت‌های معتبر هست. قطعاً این تیم نشون داد که شرایط خیلی خوبی داره، آینده روشنی داره، به شرط اینکه اعزام صورت بگیره و هوای این تیم رو داشته باشیم و رهاشون نکنیم.
امیدوارم که انشالله اینطوری باشه، به خاطر اینکه میگم واقعا ما الان توی ورزش بانوانمون خدا رو شکر خیلی وقته که شرایطمون داره خوب میشه و رو به بهبود داره میره. انشالله که این اتفاق خوب بیفته. عرض کنم حضورت که ایلیا جان، نکته مهم باشگاه پرسپولیس حالا جدا از اومدن آقای عثمان، تغییر و تحولاتیه که الان دارن میدن و خود آقایون میگن تغییرات ما چیزه فعلنه تا زمانی که مدیر عامل بیاد، ولی ظاهر هم نشون میده که افراد همون افرادن، نفرات همون نفراتن، تکونی نخورده. حالا مثلا ایکس رفته ایگرگ اومده جاش، ولی تفکر همون تفکره.
دقیقا همینه که گردن هم نمیگیرن انتصابات باشگاه پرسپولیس که شبه گذاشته انجام شد. ما نمیگیم این افراد خوب هستن یا بد هستن که اومدن داخل افراد داخل باشگاه پرسپولیس، به هر حال سابقه رسانه‌ای دارن بعضیاشون، ولی خب اون خط مشیه که هیئت مدیره آقای درویش داره و نکته اینجاست که هواداران پرسپولیس با توجه به نتایج یکی دو فصل اخیر و تصمیمات مدیریتی که گرفته شد دنبال این هستن که اون شیوه مدیریت از بین بره، نه اینکه صرفا یک نفری نباشه. به هر حال دو نفر اصلی هیئت مدیره پرسپولیس که این روزها همه جا مصاحبه میکنن در همون هیئت مدیره بودن و اون شیوه مدیریتی کماکان ادامه داره و نکته اینجاست همونطور که حالا روزای گذشتم گفتیم، هم میخوان اومدن عثمان رو به نام خودشون بزنن و همین که این انتصابات جدید رو خیلی قدرتمند گردن نمیگیرن و بس اینجاست. اگر شرایط به این منوال ادامه پیدا کنه، بهترین اتفاق برای پرسپولیس اینه که تکلیف هیئت مدیره و مدیر عامل سریعا معلوم بشه و اینجا به نظرم کنسرسیوم بانکی و مالکان باشگاه پرسپولیس مقصر هستن که اجازه میدن چنین شرایطی در باشگاه وجود بیاد، چون هیئت مدیره باشگاه که کاملا سردرگم کلی اتفاقات داره میفته توی خود باشگاه، خیلیاشو میگن نه این از طرف ما نبوده، خیلیاشو میگن نه ما قطعا این کارو انجام دادیم، اما این خود مالکیت باشگاه است که باید ورود کنه و بگه که آقا وقتی من مثلا میگم این افراد باشن مثلا شما دخالتی نکنید، یا مثلا هیئت مدیره باشگاه از این افرادی که من میگم تشکیل بشه. خب این یک کاریه که مالک حق داره انجام بده و خود مالک باشگاه که باید به این گمان زمینی ها پایان بده. به نظرم الان کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس در این وضعیت مسئوله و ما این سردرگمی هیئت مدیره رو باید از چشم اونها ببینیم.
ببین نکته‌ای که وجود داره، من کامل کنم صحبت تو بعد بریم با امیررضا. نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین هواداران باشگاه پرسپولیس نسبت به این تفکری که توی باشگاه پرسپولیس وجود داشت اظهار نگرانی و ناراحتی کردن. ببین بحث نفر نیست، به اسم ما کاری ندارن، بحث آدمه نیست، بحث اون تفکریه که اونجا وجود داشت. اون تفکره جواب نداد، اون تفکره کارو در نیاورد. حالا اینکه الان آقای درویش بره، آقای حدادی بیاد، آقای حدادی بره، آقای اینالو، فرقی نمیکنه. ببین این سیستم فکری رو بایستی که ما تغییرش بدیم که نمیدیم یا نمیخوایم بدیم یا توانش رو نداریم بدیم، من نمیدونم، ولی هر چی که هست اینه که این شرایط اصلا شرایط خوبی نیست به نظر من. اومدن عثمان هم تغییری حاصل نخواهد کرد، به خاطر اینکه اگر دوستانمون تصور میکنن که با اومدن عثمان میتونن برن پشت نتایجشون قایم بشن، کاملا در اشتباهن، به خاطر اینکه هر کسی رو با محک خودش میسنجن، نمیتونن از عثمان پنالتی بگیرن برای خودشون اعتبار بذارن. آقای امیررضا خان، عرضم به حضورت که هندبالمون هم که ایشالله داره با امید خدا خودش محک میزد تو چند تا میدون مختلف.
بله هندبالمون هم همینطوره که برسه به رقابت‌های قهرمانی نیاسی های بزرگ سالان. اون رقابت ها برامون خیلی مهمه، حکم کسب سهمیه رقابت جهانی آلمان رو داره و میتونه سنگ محکی باشه. گرچه دیروز هم گفتیم تیم ملی هندبال به رهبری رافائل کاستیلو در گروه مرگ قرار داره، کارشون خیلی سخته. ولی الان این نسل پشتوانه که در بحرین هم ما داریم میبینیم نشون میدن تیم خیلی خوبی دارن، تیم خیلی خوبی داره که میشه بگیم که اتفاقات عجیبی میتونه رقم بزنه در ادامه مسیر هندبالی ایران، که آقای پاکدل هم سنگ محکشون رو گذاشتن، سنگ بناشون رو گذاشتن، بریم جلو ببینیم چه اتفاق میفته. ولی الان من میخوام درباره تکواندو هم صحبت بکنم.
حتما.
تکواندو ایران همچنان داره اوتی میده، حذفی میده، نمایندگانش حذف میشن از رقابت‌های جهانی و این خبر خوبی نیست. متاسفانه آقای بابازاده هر رشته‌ای که در المپیک موفق شده، منهای کشتی آزاد و فرنگی که حالا تا حدودی وزنه برداری، در سالیان بعد از موفقیتش در المپیک سری رها شده و دیگه نتونسته اون عملکرد خوب رو داشته باشه. یعنی الان بخوام دوره بکنیم، خود احسان حدادی که المپیک لندن نقره گرفت نتونست دیگه اون عملکرد رو تکرار بکنه. کار تایی که سجاد گنجزاده در المپیک توکیو قهرمان شد،
بله،
نتونست
بله،
اون اتفاقات رو
بله.
تکرار بکنه. یا همینطور جواد فروغی که تیراندازی رو قهرمان کرد در المپیک توکیو، ولی دیگه تیراندازی به روزهای خوبش باز نگشت. ما بگردیم ببینیم این وسط چه اتفاقی میفته که تیم ها رها میشن. شاید هم یکی از دلایلش اینه که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خیالشون راحت میشه از بابت اینکه این رشته هایی که قهرمان میشن در المپیک یا عملکرد خوبی دارن در مجموعه المپیک روی ریل افتادن و میتونن کارشون رو ادامه بدن. ولی خب بحث اینه که دوچار حاشیه میشن. این حاشیه رو ما باید کنترل بکنیم بعد از اینکه از المپیک برمیگردن. در مجموع حال تکواندومون خوب نیست و باید یه فکر اساسی بشه. اگه فکر اساسی نشه، اون خاطره خوب المپیک خیلی زود فراموش میشه.
امیدوارم این گونه باشه. مهم اینه که بتونیم از سرمایه‌های خودمون استفاده بکنیم، دنبال حالا مرغ همسایه برامون قاز نباشه.
100%
آقای سینا شریفانی از شهرضا پرسپولیس آتیشه هم با تعصب اولا سلام به هر دو تا عزیزمون رسوندن، هم به الیا هم به امیررضا، و خدمتتون عرض کنم که گفتن که آقای عثمان قراره برای پرسپولیس بازیکن جدید خدمت بگیره، ولی بسته به اینه که چقدر لیست پرسپولیس جا داشته باشه، چقدر شرایط وجود داشته باشه، چقدر در واقع این ماشاءالله همه رو پر کردن دیگه، لیستا رو هرچی که بوده و نبوده رو دیگه تا اون خورندش بازیکن گرفتن دیگه، جا ندارن دیگه، کجا بگیرن.
البته چیزی که ما شنیدیم اینه که یکی از شروط عثمان برای بازگشت به پرسپولیس این بوده که توی پنجره نقل و انتقالات زمستانی با نظر خودش و بازیکن‌هایی که خودش معرفی می‌کنه باشگاه پرسپولیس تقویت بشه. اما نکته اینجاست که ما بارها توی همین برنامه هم حالا در دفعات قبلی صحبت کردیم که ساختار باشگاهی در فوتبال ایران ایراد داره و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنا نیست. زمانی که شما مدیر ورزشی نداشته باشی و خط مش تعیین نکنی برای خرید بازیکنات، میگه که هر چی سرمربی گفت. خب توی فوتبال ایران یه چیز مثبت ترقی شده.
اصلا ما تو فوتبال ایران چیزی مثل مدیر ورزشی اصلا
نداریم. حالا در مورد خیلی زیاد صحبت کردیم اینجا، ولی میگه که اینکه هر چی سرمربی گفت و بگیریم و بعد بگیم مدیریت کارو خوش انجام داده، این اصلا درست نیست. چون سرمربی با یک مدلی از بازی، یک تفکراتی میاد در فوتبال ایران، حالا اون بحث های دیگه اش بماند که حاشیه‌ایه، اما سرمربی با یک مدل بازی وارد فوتبال ایران میشه و اگر اون جواب نده، اون بازیکن هایی که آوردن برای باشگاه خرج رو دست میذاره. همین اتفاقی که امسال افتاده برای پرسپولیس، تمام بازیکن ها با نظر آقای کارتال اومدن، آقای کارتال جدا میشه، وحید هاشمیان میاد، خیلی از این بازیکن ها رو نمیخواد و نمیتونه باشون بازی کنه.
باگ فوتبال ایران رو بذار تو یه جمله بگم، باگ فوتبال ایران رو به قول آقای کامپیوتریامون ببین، مدیرای عامل ما این کارو نیستن، سرمربیان رو با دلالا میبندن.
دقیقاً همین،
از این وسط، این باگ این وسط، آقای مدیر برنامه استفاده رو میبرن. تمام. اینجا اگر ما اصلاح میکنم مدیر ورزشی داشته باشیم، این خلأ رو پر کردیم. به خاطر همینم هم هست که هر موقع اسم مدیر ورزشی میاد، بلافاصله گوشای یه سریا تیز میشه، سری میره آقا میخوام اگه ما اینجا چی داریم، کجای ما به فوتبال اروپا. اتفاقا باید همین کارا رو بکنیم که به فوتبال اروپا نزدیک بشیم، چون نداریم مدیر عامل این کارو نداریم، یا اینکه با دلالا همراه. ما از این سرمربیای ما هم که ماشاءالله قربونش برن دیگه، میخوای فیلماشو بذارید نگاه کنید ببینید سر 20% 30%، حالا دیگه این بنده خدایی که داره میاد بگذاریم. بریم نمیدونم چیز داریم، موسیقی داریم اونجا یه لحظه کوتاه بشنویم برگردیم چرا حرف زدیم.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه
امیررضا تیمت هم که برد.
بله، بوستون بالاخره برد، ما رو دق داد توی یه هفته، ولی برد خوبی هم با داشت مقابل نیورلند. در خونه نیورلان هم برد. ولی الان من نمیخوام در مورد بوستون صحبت کنم، میخوام در مورد سان آنتونیو، فیلادلفیا و همینطور اوکلاهاما صحبت کنم. تیم های
یاقی شدی امروز.
تیم های مدعی این فصلن، یعنی اوکلاهاما و سان آنتونیو که در کنفرانس غرب دارن واقعا خوش میدرخشن، هیچ بازی رو نباختن، همه بازی هاشون رو بردن. سان آنتونیو که با لطف ویکتور ومبانیامای مشهور و معروف فرانسوی داره همه بازیاش رو میبره و به نظرم یه استخون لای زخمی تبدیل میشه در ادامه فصل برای اوکلاهاما سیتی تاندر. اگه نخوان حواستشون رو جمع بکنن، به نظرم قافیه این فصل رو به سان آنتونیو خواهند باخت. این از موضوع کنفرانس غرب. در کنفرانس شرق هم بخوایم بگیم، فیلادلفیا برخلاف فصل گذشته و اصولا فصول اخیر که عملکرد خوبی در ابتدای فصل نداشته، عملکرد رویایی داشته، تونسته ببره بازیشو در رده های ابتدایی جدول باشه. شیکاگو بولز هم همینطور، یه شیکاگو بولز هم که خیلی هوادار داره در ایران داره برمیگرده.
میدونی چرا هوادار زیاد داره که؟
بفرمایید.
بخاطر مایکل جردن دیگه.
بله بله، بخاطر مایکل جردن. اون نسل رو که اصلا نمیشه با هیچ چیزی مقایسه بکنی. ولی خب الان،
ولی الان فکر نمی‌کنم بازیکن توی لیگ NBA بازیکنی بیاد که بتونه مثلا رو دست مایکل جردن باشه، رو دست شکیل اونیل باشه، رو دست کریم عبدالجبار باشه.
کریم عبدالجبار، یعنی کریم عبدالجبار واقعا خیلی بازیش خوب بود.
دقیقا.
حتی اجازه بدیم بگم کریم عبدالجبار بازیش از شکیل اونیل و مایکل جردن هم
در اسکاتی پیپن و همه اینا
در زمان خودش. دقیقاً همینطور. اگه نظر منو بخواین این فصل، من سان آنتونیو هم جز مدعیای قهرمانی میذارم. اشتباه سان آنتونیو فصل گذشته این بود، فصل گذشته همین تیم خوب رو داشت، این بود که گرگ پاپوویچ رو درست نذاشت کنار، یعنی کلن از جریان تیم نذاشت کنار و این باعث درسته. شد مختل بکنه اون روند تیمیشونو و یک فصل رو از دست بده.
ایلیا، هر وقت صحبت بازیکن سن بالا تو فوتبال میشد، من خودم میگفتم کازیوشی میورا عجب عجوبه‌ایه، داره هنوز فوتبال بازی میکنه، هم دوره علی دایی و علی منصوریان و کریم باقری هنوز داره توی رده سطح اول فوتبال بازی میکنه. ولی این آقای جیمی کورتون فکر کنم زد رو دست کازو تو 50 سالگی و جالب اینجاست که تو هر 10 رده فوتبال انگلیس گل زده.
خیلی جالبه، حتی این ساختار فوتبال انگلیس کلا اجازه رو میده به این بازیکن‌های مسن که بیان بازی بکنن. خب یک ساختار بسیار جالبی داره در فوتبال انگلیس. 4 رده اول رو میگن فوتبال لیگ سیستم. یعنی چطوریه؟ اینها در یک سیستم قرار میگیرن که زیر نظر اتحادیه فوتبال انگلیس هستن، یا همون EFL، که حالا از لحاظ ترجمه ای ما غلط میگیم، یعنی در واقع FA باید اتحادیه فوتبال باشه و EFL میشه فوتبال لیگ، ولی ما خب ترجمه ای تو ایران دیگه رایج شده، ما به EFL میگیم.
یعنی بوندسلیگا که بوندسلیگا و اوبرلیگا و
و اون 4 سطح اول، یعنی لیگ برتر انگلیس، چمپیونشیپ، لیگ 1 و لیگ 2، اونها مثلا در جام اتحادیه شرکت میکنن درست. و بقیه در جام حذفی که همون FA کاپ که قدیمی ترین رقابت جهانی شرکت میکنن. از بعد اون دیگه میشه نیمه حرفه‌ای و تیم ها میتونن از سطح نیمه حرفه‌ای برن به حرفه‌ای و این بازیکن هایی که معمولا پا به سن میذارن مثل همین آقای کورتون میرن و مثلا در سطح 6م 7م و اینا بازی میکنن.
ولی همینجا تو 50 سالگی الان داره بازی میکنه، وای ایول.
ولی خب خیلی از این بازیکن سطح 7م 8م اینا مثلا تو همین سن هستن، حتی اگه فوتبالیست نباشن، یعنی مثلا زندگی ورزشیشون رو دارن، فوتبالیست حرفه‌ای هم نبودن، از اول مثلا 20 سال داره طرف تو همین سطح بازی میکنه و معمولا شغلای دیگه ای دارن. و خیلی جالبه، بله. حالا یکی از این جالب ترین تیم هایی که این سطح هم بود تو این چند سال اخیر، تیم رکس هم بود مال ولز و اونا دو تا بازیگر هالیوودی اومدن این تیم رو خریدن به عنوان یکی از قدیمی ترین تیم های ورز. از سطح پنجم که سطح نیمه حرفه‌ای بود دارن رسیدن به چمپیونشیپ، سطح دوم فوتبال انگلیس. سری از بازیکن های سابق منچستر یونایتد و اینا هم دارن درش بازی میکنن.
مالی.
و جالب، یه مستند ساخته شد ازش، از این روندی که این دو تا بازیگر معروف یک تیم سطح پایین رو بیارن بالا. این مستند درآمدش از هزینه‌هایی که اونا برای این تیم کردن بیشتر بود و توی این روند مستند میتونی ببینی که بعضی از این بازیکن‌های اون اول که سطح 5 بودن چه شغلایی دارن. مثلا یکی لوله‌کش بود، یکی مثلا کارشناس بیمه بود و خب اینا از درآمد حرفه‌ای از فوتبال نه
لوله‌کش. گفتی یاد اون چیز افتادم، محمد خاکپور خودمون افتادم. یه بار فدراسیون می‌خواستن زنگ بزنن لوله‌کش بیاد لوله‌های فدراسیون درست کنه، زنگ زدن با خاکپور، اونم بنده خدا اسمش خاکپور بود.
نه، محمد خاکپور افتاده بود. حتی یه بارم رئال مادرید تو کوپا دل ری با تیم بازی داشت آلکویانو دوره زیدان 2-1 باختن این بازی رو و حذف شدن از کوپا دل ری و اون بازیکنی که گل پیروزی بخش شریف رو زده بود واقعا لوله کش بود، تیم سطح 4 اسپانیا بود و یه بخش جالبی از فوتبال هستن اینا و برای همین مثلا جام حذفی انگلیس جذابه. مثلا شما میگی 730 تا تیم بازی میکنن، بعد یه سری از این تیم‌ها از مراحل ابتدایی در حالی که مثلا به شرط حضور در جام حذفی انگلیس اینه که شما 15 تا بازیکن با شماره داشته باشی که اسمشون ثبت شده باشه، یک چمن و دو تا دروازه، همین، یعنی هیچ چیز دیگه ای نیست و شما میتونی با همین شرایط شروع کنی و برسی به رقابت با تیم‌های بزرگ اگر شگفتی سازی انجام بدی.
بسیار عالی. خب فاطمه رستگار برام اولین مدال تاریخ بوکس بانوانمون را آوردن میره.
بله اولین مدال
تو بازی آسیایی جوانان،
بازی های آسیایی جوانان به دست آوردن، مدال برنز بود. نکته جالبش اینه که یه دونه مسابقه دادن باختن به دلیل تعداد کمی شرکت کنندگان در اون دسته وزنی به مدال برنز مشترک رسیدن. این مدال
کلا 4 تا بودن دیگه،
کلا 4 نفر بودن، درسته.
قبل از مسابقات همه مدال رو گرفته بودن.
بله مثل آنچه که برای خانم منصوریان در رقابت‌های ووشو افتاد، خیلی هم حاشیه درست شد، یا در پنج اکسیلات هم ما چنین موردی رو داشتیم. این مدال ها اون آوردنش خوبه، این که یه راهی باز شده خیلی خوبه، ولی این که فکر کنیم ما بوکس زنانمون در حد و اندازه مدال برنز حتی بازی آسیایی جوانانه نیست، یعنی الان ما بوکسمون یه افول بزرگی کرده چه در رده مردان چه در رده حالا
من اینطوری بگم زمان. اون مسابقه‌ای که خانم رستگار اولین مسابقه‌ای که برگزار کرد در واقع مسابقه پای فینال بود.
بله
که اگه میبرد میرفت فینال، که نبرد اومد برای برنز و برنزش رو گرفت.
بله و نکته دیگه اینه که آقای بابازاده، آقای احدی، اکبر احدی که برای همه علاقه‌مندان به ورزش آشنا اسمشون، شدن سرمربی تیم ملی در این رقابت ها. آقای احدی با تمام احترامی که خب پیشکسوت هستن و باید براشون قائل باشیم، سنشون نمیخوره برای اینکه بتونن یک تیم جوون رو هدایت بکنن. تیم جوون مربی میخواد که اختلاف سنیش با اون نفراتی که در تیم حضور دارن کم باشه که بتونه با خلق و خوی همدیگه کنار بیان. درباره بازی های آسیایی جوانان من بگم، محمد مهدی غلامی در شنای 100 متر پروانه هم تونست مدال طلا بگیره برامون در شنا. یه نسل خیلی خوبی تزریق شده به شنای ایران که ثمره یک کار کارشناسی شده و بلند مدت در یک آکادمی در شیرازه که داره کار رو جلو میبره. البته بگم اون آکادمی به صورت کاملا شخصی داره اداره میشه و حالا کار فدراسیون شنا نیست. امیدوارم فدراسیون شنا هم ورود بکنه، بتونه هوای این بچه ها رو داشته باشه و
انشالله
این روند رو ادامه بده، این روندی که باز شده
انشالله.
و امیدواری دیگه هم اینه که محمد مهدی غلامی، پارسا شهشانی و هر کس دیگه، سام واژیر، هر کس دیگه که داره میاد در این روند
انشالله
قدم میذاره به سرنوشت تلخ آریا نسیمی شاد که الان نمیدونیم کجاه دوچار نشه.
بسیار عالی. ایلیا بریم سر وقت فوتبالون برای آبهام یه سری بزنیم.
بله خب این هفته لیگ قهرمانان اروپا نداریم و خب بازی های جام حذفی آلمان، جام اتحادیه انگلیس و سری های ایتالیا برگزار میشه. مهمترین بازی امشب برای سری های ایتالیا است. لچه به مصاف ناپولی صدرنشینی میره که بازی بزرگ این هفته 3-1 از اینتر برد. اتفاق خوبی افتاد برای ناپولی، هرچند که دیروز گفته شد که 2 تا 3 ماه کوین دی بروینه مصدوم خواهد بود. اتفاق عجیبی هم افتاد، پنالتی خیلی محکم زد باش و مصدومیت همسترینگ واسش پیش اومد. یعنی اگه پنالتی رو یه ذره آروم‌تر می‌زد جلوی اینتر دچار مصدومیت نمی‌شد. و ساعت 23:15 دقیقه هم آتالانتا به مصاف میلان میره. معمولاً در سال‌های اخیر آتالانتا میلان رو اذیت کرده. بعد مساوی عجیبی که داشت میلان مقابل پیزا در روز جمعه و صدرنشینی رو از دست داد، بعد این بازی رو ببره تا در بالای جدول باقی بمونه. امشب هم در جام حذفی بازی خیلی حساس داریم در دور دوم. خیلی زود دو تا تیم مدعی به هم خوردن، یعنی فرانکفورت و دورتموند. از ساعت 21 یه خبر حاشیه‌ای هم از فوتبال ایتالیا بگم در خصوص پرونده‌های عجیبی که این روزها هست، اینه که امروز صبح جوزپ مارتینز دروازه‌بان دوم تیم اینتر می‌خواسته بره سر تمرین و به طور ناخواسته با یک شخصی که روی ویلچر بوده تصادف می‌کنه و این شخص هم فوت می‌کنه و دچار درگیر یک پرونده قتل غیر عمد شده. به همین دلیل نشست خبری سرمربی اینتر کریستیان کیوا قبل بازی فردا با فیورنتینا لغو شده و حالا تحقیقات رو دارن پیگیری میکنن بنده خدا، ولی واقعا اونجا از ماشین مثل اینکه پیاده شده حالا رفته سراغ طرف ببینه حالش چطوری اینا، ولی مثل اینکه همونجا
خیلی هم سنش بالا 80 خورده سالش بوده
و فکر نمیکنم حالا از لحاظ حقوقی مشکلی پیش بیاد برای جوزپ مارتینز، ولی حالا متاثر شدن همه در فوتبال ایتالیا.
آقا سعید اسدی دماوند خیلی ممنون از پیامت، ایمان شفازاده عزیز از مشهد خیلی ممنون از پیامت، خدمتتون عرض کنم. صفحه خانم مینا از اهواز پیاماتون خیلی پیام های قشنگ و کاربردی هست، همیشه از پیاماتون استفاده میکنیم. عرضم به حضور شما که آقای امیری خدمتتون عرض شد که پیام داره، گفتن که آقای قلعه‌نویی برای بازی تبلیغاتی حرف از کارگروه ها نقد پذیر اینها میزنه استفاده نمیکنه. نه دیگه، حالا وقتی که گفتن بیان مربی ها دیگه باید بیان و در واقع تو این هماندیشی که داره مربی میذارن استفاده بکنن دیگه. دوست دیگرمون هم گفتن استادیوم مازایی داره بازسازی میشه با نصب 16 تا ستون آهنی و امیدواریم که توی سرما و گرما این فضایی که داره درست میشه، این هزینه که داره میشه از بین نره و بتونیم ازش استفاده بکنیم. خانم مریم از شیراز گفته زنده بود بهترین تیم دنیا منچستر یونایتد. در مورد فصل غیرقانونی آلوز هم صحبت کنیم که متاسفانه کم وقت نمیکنیم. فقط آقای کریم معالی از روستای کرمجوان، فقط اینکه باشگاه سپاهان چرا اینقدر سکوت کرد در مورد آلوز برام خیلی جای سوال داره.
من این پرونده قرار تکلیفش مشخص بشه در ادامه فصل دیگه و به هر حال
آلوز
بازی میکنه دقیقاً مثل برنده به ایران، من فکر کنم این رفت چند ماه داستان البته